أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سغاية الحاج بعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله فالله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعلم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بعد از فتح مکه مفاخر و معاصری که برای جاهلیت بود وجود مبارک پیغمبر اسلام همه اونها را ابطال کرد و صریحا اعلام کرد که اصول ارزشی جاهلیت تحت قدمی هاین به استثنای برخی از اونها نظیر سقایت حاج امارت مسجد الحرام و مانند آن که اینها یه سبقه ارزشی داشتن و دارن. یه مطلب دیگر این که سقایت و امارت هم قبل از اسلام ارزشی بود هم بعد از اسلام خود این عمل، لیکن هرگز در قبال ایمان به خدا و قیامت و جهاد فی سبیل الله تا به مقاومت ندارد. اگر چنونچه این سقایت و امارت قبل از اسلام انجام بگیرد یا قبل از مسلم شدن ساقی و عامر انجام بگیرد، گرچه حسن فعلی هست ولی چون فاقد حسن فاعلی است شخص را ارزشمند نمی کند، گرچه خود این کار فی نفسه حسن است. وقتی کار فی نفسه حسن بود و صاحب کار حسن نبود، مبلغش همون مبلغ دنیاست و فقط بهره دنیایی داره ولا غیر، زیرا مشرک همه اعمالش به لحاظ قیامت و آخرت حبت است و باطل. و اگر این سقایت و امارت بعد از اسلام باشد و از مسلم صادر شده باشد، این هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی، لکن هرگز این کارها در حد ایمان و جهاد نیسته. بنابراین این اجعلتم سقایت الحاج هم می تواند قبل از اسلام را و بعد از اسلام را، هم قبل از مسلم شدن ساقی و عامر و هم بعد از مسلم شدن اونها را به نحو جامع شامل شده باشد. مطلب دیگر این است که در بحث های رباهی ملاحظه فرمودیم اون چه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که این آیه در باره حضرت امیر علیه السلام و عباس و شیب نازل شد، چون شأن نزول و مورد نمخصص است نمقید، بنابراین آیه میتواند به اطلاق خود باقی باشد، شامل همه مصادیق قبل از اسلام و بعد از اسلام بشود، منتها در باره مورد خودش نص و صریح باشد، در غیر مورد خودش ظاهر باشد. بنابراین می شود به اطلاق آیه استدلال کرد برای عدم تساوی بین سقایت و امارت از یک سو و ایمان از سوی دیگر. این عدم تساوی یا برای آن است که یکی قبل از اسلام است یکی بعد از اسلام، یکی فقط ارزش دنیایی دارد یکی ارزش دنیایی و اخروی، یا اگر هر دو بعد از اسلام است و هر دو ارزش دنیایی و اخروی دارند یکی فاضل است و دیگری افضل. بنابراین این مطلب صادق است که اینها مساوی نیست. مطلب بعدی آن است که غالبا بحث در فضیلت یک عمل یا یک وصف به اون عامل و موصوف هم نظر داره، مخصوصا در موارد افتخار مباهات و مانند آن. اگر یه مفاخره رخ داد بین زید و عمرو در اینکه فلان عمل افضل است یا عمل دیگر، در حقیقت انگیزهشون از این مفاخره بین العملین تفاخر خود عاملین است، وگرنه صرف اینکه فلان عمل افضل از عمل دیگر است یه نتیجه عملی برای اعضای مناظره ندارد و انگیزه اونها در این مناظره یا محاجه و مانند آن بیان فضیلت خودشون است. اگر کسی میگوید فرون عمل فضیلت دارد، یعنی من که صاحب فرون عملم فضیلت دارم. حالا گاهی تصریح میکنند، گاهی تصریح نمیکنند. این انگیزه هست و شاهد این که این انگیزه ملحوظ است این است که ذات اقدس اله در اون داوری نهایی عاملان را مطرح قرار داده است. نفرمود این دوتا عمل مساوی نیستن، فرمود این دوتا عامل مساوی نیستن، فرمود لا یستوون. معلوم میشود که انگیزه اونها تفاخر خود عاملان است. یک بحث مناظره علمی محض نیست که آیا فرون عمل افضل است یا فرون عمل، این اعمال مساوی هستند یا ترجیح دارند. فرمود اجعلتم سقایت الحاج به امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. این استفهام خب استفهام انکاریست، یعنی سقایت حاج به امارت المسجد الحرام هرگز مساوی با ایمان نیست. خب حالا که این تساوی نهی شده است، نظر شما چیه؟ چی افضل است و درجه فضیلتش چیه؟ همه اینها رو ذات اقدس اله بیان کرده. فرمود این که من گفتم سقایت به امارت از یک سو، ایمان از سوی دیگر، اینا هم تای هم نیستن، به صراحه تصریح بکنم که لا یستوون. این لا یستوون یعنی عاملان مساوی نیستن. چون این عاملان در سایه عمل میخواستن تفاخر کنن، ذات اقدس اله میفرماد به این که شما در سایه اون عمل نمیتوانید تفاخر کنید، بلی که اون اعمال مساوی نیستن. وقتی اون اعمال مساوی نبودن، شما هم مساوی نیستی. به اون انگیزه اشاره کرد. در حقیقت به چهار مطلب توجه کرد: سقایت به امارت از یک سو، ایمان و جهاد فی سبیل الله از سوی دیگر. این دو به دو رو به هم سنجیدن، ساقی و عامل را از یک سو، مؤمن و مجاهد یا مؤمن مجاهد را از سوی دیگر. فرمود این چهارتا با هم مساوی نیستند. عامل ها با هم مساوی نیستند، عمل ها هم با هم مساوی نیستند. و چون در نوبت قبل اشاره شد که قرآن یک کتاب علمی محض نیست، نور است، یعنی هم علم است هم عمل، هم علم است هم اخلاق، لذا به اون انگیزه های اساسی هم عنایت دارد. و چون به اون انگیزه های اساسی عنایت دارد، از همون اول مسیر بحث را میبرد به طرف اون انگیزه. لذا نفرمود اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کل ایمان بالله. این تعمدی در کار بود، نه اینکه حالا یک مضافی محذوف، یعنی که ایمان من امر بالله. فبود هم من میدونم که شما منظورتون چیه و هم خود منم میخوام اون عامل را بپرورانم. کاری با عمل نداریم که بیم کتاب علمی محض بنویسیم. و هم در بخش اون داوری نهایی سخن از عدم تساوی عاملان را به میان میآورد. اما لا یستوون، نه لا یتساویا، اون دو تا عمل مساوی هستند. خب پس این لا یستوون ناظر با و این عند الله هم اشاره شد به این که چون معیار سنجش حق است و حق هم عند الله است، از اونجا مشخص می شود که اینا عند الله تساوی ندارند، یعنی عند میزان تساوی ندارند. عمل صالح ممکن است از شخص طالح پدید بیاید. تو روایات هم هست که عند الله سبحانه و تعالی گاهی یحب بفتن انسانی را و یبغض و عمله. اگه مؤمنی گناه بکند، خود مؤمن محبوب هست ولی عملش مبغوض است. این تو روایات ما هم هست که تفکیک میکند بین فاعل و فعل. خب این فتوای به عدم تساوی سؤالی رو تولید میکند که خب اگر مساوی نیستن و فرق دارن، فرقشون چیه؟ حالا مطالب فراوانی به عنوان فروق بین طرفین و طایفتین ذکر میکند که اون چه که از این به بعد می آید بیان فروق بین فریقین است. یک، والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی احد الفریقین ظالمن، فریق دیگر ظالم نیستند و عادلن. دو، احد الفریقین مهدیان، فریق دیگر مهدی نیستند. سه، حالا این رو باز کرد، این که فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین که دو صفت منفی رو از یک گروه و دو صفت مثبت مقابل را برای گروه دیگر تثبیت کرد، حالا اون رو شفاف میکند که اونا کی هست. ملازم فرمید اول یه متن کلی رو بیان میکند، بعد اون رو نیمه باز میکند، بعد به صورت تفصیل تشریح میکند. وقتی که فرمود لا یستوون عند الله، این سوال تولید میشود که اگر مساوی نیستن فرق دارن، فرقشون چیه؟ دو محور اساسی فرق را ذکر کرد، یکی مسئله هدایت، یکی مسئله عدالت، بر قبالش یکی مسئله ضلالت و یکی هم مسئله ظلم. اگر والله لا یهدی القوم الظالمین، معلوم می شود که یه عده ظالمن در مقابلش عادل، یه عده ضلالت دارن در مقابلش یه عده هدایت دارن. بعد به بخش سوم میرسن که حالا به صورت شفاف روشن میکنند اونا کی هست، نحوه هدایت چون چیه، نحوه عدالت چون چیه. فرمود این دو گروه که یه عده مؤمنن و مجاهدن. من یه چیز دیگه هم باز ضمناً اضافه بکنم، یعنی بیش از اون مقداری که شما در فاخراتون داشتی، شما ایمان و جهاد را داشتی. ما میگیم اگر کسی مؤمن بود و مجاهد، این افضل است از کسی که ساقی بود و عامر مسجد الحرام. این یه اختلاف بیرونی، یه اختلاف و تفاوت درونی هم هست. تو خود مؤمنین مجاهد هم یه اختلافی هست. اگه کسی مؤمن بود، مهاجر بود و مجاهد، این افضل است از کسی که مؤمن باشد و مجاهد، هجرت نداشته باشد. این یه مطلب مستعنفی است. فرمود الذین آمنوا و هاجروا. مصداق این قضیه طبق روایتی که مرحوم کلین رضوان ولی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل کردن، هست امیر سلام الله علیه است که هم مؤمن است، هم مهاجر، هم مجاهد. ولی چون آیه جامع است همه موارد شامل می شود. پس اون کسی که مؤمن باشد و مجاهد باشد و مهاجر نباشد، این مساوی با اونها نیست، افضل از اونها هست، افضل از ساقی و عامر هست. ولی اگر کسی مؤمن بود و مهاجر بود و مجاهد فی سبیل الله بود، این گذشته از این که افضل از ساقی و عامر هست، افضل از مؤمن مجاهد هم هست. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا. بعد هم اون مسئله جهاد را که به صورت متنی بیان شده بود که فرمود کسی که به خدا و قیامت مؤمن باشد و جهاد فی سبیل الله داشته باشد، اون رو به صورت شرحی بازگو فرمود که جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. اگر کسی جهاد کرد به اموال و انفس، این افضل است از کسی که جهاد کرد به احدهما، جهاد کرد به مال تنهایی یا به نفس تنهایی. خب پس غیر از اون مورد سؤال، فرد کاملش هم با ذکر فرمود، درجات عالیه فضیلت را هم ذکر فرمود. چنین گروهی اعظم و درجتن هستند. برای این گروه ذات اقدس اله مفاخر فراوان ذکر کرد. یکی این که اولا درجه اینها اعظم است و چیزی را که ذات اقدس اله و عظمت به ستایت منوش خیلی بزرگه. خدایی که کل دنیا را اندک می داند، غلمتا دنیا غریب، درجه مؤمن مهاجر مجاهد را اعظم می داند، معلوم شد خیلی بزرگ است. راه دیگری که برای بزرگ داشتیم بزرگان است، این است که دیگه از اینها به ضمیر محض یاد نکرده، نفرمود و هم الفائزون، بلکه با اسم اشاره اضافه کرده فرمود و اولئک، که میشه مبتدا. اومد این هم که ضمیر فصل است، به اضافه اون الف لام که روی خبر آمده مفید حذف هم خواهد بود. و اولئک هم الفائزون، پس از اونها با تجلیل تعبیر کرده فرمود اینان، همونهایی هستن که فوز منحصر به اینهاست. پس فوز نحوه تعبیر و خود خبر، نحوه تعبیر از تجلیل حکایت میکنه، خود خبرم که فوز است. و علاقه هم الفائزون. بعد هم بین اسم جلال و ربوبیت جمع کرده است. در آیه 19 فرمود اینا عند الله مساوی نیستن. در آیه 20 فرمود اینها اعظم درجه تن هستن عند الله. در آیه 21 از ربوبیت سخن به میان آورد که تدبیر خاص الهی است. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. این ربوبیت ویژه با فعل مضارع که تبشیر مستمر را می فهماند نشانه آن است که این فیض خدا قطع نمی شود. همان است که درباره بهشت دارد عطا اون غیر مجزوز، مجزوز یعنی مقطوع، این قطع نمی شود، دائمی است. تنها اکلها دائم نیست، لباسش هم دائمه، نهرش هم دائمه. اکل یعنی خوراکی، نه خوردن. میوهش دائمیه، نه اینکه خوراکش دائمی، نه دائما دارن میخورن. اکلشون در اختیار خودشونه، ولی اکل یعنی میوه دائمی است، لباسش هم دائمی است، نهرش هم دائمی است. و اون چرا که در موارد دیگر به صورت خصوصی ذکر کند، در این گونه از موارد به صورت عام بیان میکند که یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات که لهم فیها نعیم مقیم. دو خلود را اینجا ذکر میکند، یکی این که خود این نعمت خالد است، این نعمت منقطع نمی شود. یکی این که این متنعم مخلد در این نعمت است. یه وقت است که نعمت منقطع الاخر است یا متنعم منقطع الاخر است، ولی یه وقت است که نه، هر دو غیر مجزوزن. هم نعمت غیر منقطع الاخر است، مقیم است، نه مسافر، زبان پذیر نیست، هم متنعم. نعمت منقطع الاخر نیست، بلی فرمود به جنات لهم فیها نعیم که این نعیم مقیم است، میتونست که پایان داشته باشه. هم متنعم منقطع الاخر نیست، دائمی است، بلی فرمود خالدین فیها ابدا. خب اون رحمت و رضوان دیگه غیر از این بهشت است. نه در جنت، نه در نعمت، چون جنت نه باغ. حالا باغ همیشه میوه دارد و همیشه سایه دارد و همیشه نعیم دارد یا نه؟ خود جنت نعمت هست البته، اما نعمی که تو بهشت است مقیم است یا نه؟ فبود نعمی که تو بهشت است مقیم است، متنعم هم مقیم است، یعنی هیچ کدام زبان پذیر نیستن. و جنات که لهم فیها نعیم و مقیم، و چون این نعیم ملک اونهاست، در اختیار اونهاست. سخن از خوردن و پوشیدن نیست، سخن از مالکیت است. یه وقت است میگویند به این که یشتبون منکه از امکان مزاجها کافورا، این از شرب و امثال زالک خبر میده. یه وقتی گزارش از این است که مال اینهاست، مال اینهاست بالاتر از آن است که اینها استفاده میکنند. استفاده گاهی به نحوه اباحه است، گاهی ممکن است ملک دیگری باشد، مال دیگری باشد، اینا مهمان باشد و بانند. اما وقتی گفته شد لهم فیها نعیم و مقیم، اونم این خبر مقدم بر مبتداست، این نشانه استحقاق یا مالکیت یا اختصاص به مانند آن است. تنوین این گونه از تعبیرات هم تنوین تفخیم است، یعنی تنوین نعیمون، تنوین مقیمون، مخصوصا تنوین نعیم، تنوین تفخیم است. و نعیم هم بالاتر از نعمت است. حالا ببینید چی در آمده. 8-9 نکته تو همین تعبیرات است. اینی که تو بیانات نورانی هست امیر در نهج و عبود، شما اگه بدونید اون بهش چه خبره، اینجا دور من جمع نمیشی. چه اینکه دوزخیان و تبهکاران اگر معاذ الله بدونن اونجا چه خبر است، هر یه دستشون به گناه دراز نمیشه. این تعبیر که مثلا یک درهم ربا به منزله 70 بار فلون معصیت کبیر است در کنار کعبه، مشابه این در جریان بهشت هم هست. سرش آن است که یک ذره اون عالم، یک ذره اون عالم بخواهد تو این نشئه دنیا پخش بشود فراگیره. از این سر اینا مبالغه نیست، چون یه کار دائمی است و ابدی، و چیز ابدی شد قابل قیاس نیست با یه چیزی از اون. در باید نماز جماعت این تعبیر نیست که اگر افراد شرکت کننده در نماز جماعت از 10 نفر بگذرن ثوابش قابل حاصل نیست. تو کارهای دیگر هم همینطوره که اگر همه ملائکه بخوام بنویسن، همه مثلا درخت ها قلم بشود، همه دریاها مرکب بشود، نمیتونن بنویسن. حالا فرض کنید یه سیب بهشتی را بخوان ارزیابی کنن، هم همینجوره. حالا نه اینکه به کسی که نماز جماعت خونده خیلی مقام بدن، حالا به فرض یه غرفه بدن، یه درخت بدن، اون درخت را کسی بخواد ارزیابی کند همین جوره. و اگه درخت که سیبش هم سیب هم گلابیه، هم سیب هم مرکب های دیگه است، و درختش میوهش هم خاصیت میوه رو داره، هم خاصیت نوشیدنی داره، هم خاصیت گل داره، اینطور نیست که حالا میوه او فقط میوه باشه و آدمو سیراب نکنه. چنگ کوثر هم کوثر است هم سیب و گلابیه. حالا یکی کسی خواهد سیر بشه نه سیراب، آیا میتونه از آب کوثر سیر بشه تنها سیراب نباشه؟ همونطور که تشنه است تشنگیش برطرف میشه، گرسنگیش هم برطرف میشه. یعنی آره، اونجا طوری نیست که لذت ها مسبوق به رنج باشه. در دنیا انسان تا رنج گرسنگی رو نبینه از سیری لذت نمیبره، یا تا رنج تشنگی نداشته باشه از لذت سیراب شدن خبری بر نیست. اونجا همه لذایذش مسبوق به لذایذ دیگر است، هیچ کدامشون مسبوق به الم نیست. یعنی طوری نیست که انسان در اونجا گرسنه میشه، رنج گرسنگی داره بعد لذت سیری. هر وقت بخواهد غذا بخورد لذت سیری است بدون سبق رنج گرسنگی، و هر وقت میل کرده است به نوشیدن کوثر لذت سیراب شدن را دارد بدون سبق رنج عدش. یه هم جالبه. حالا این با گفتن این که تنوینش تنوین تفخیم است، لامش لام اختصاص است، اینا حل نمیشه. ولی خب میدونید سنگ تمام گذاشته، 7-8 نکته تو همین تعبیر ساده است. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا. خب پس هم نعمت دائمی است هم متنعم دائمی است. خب کار با اینا تمامه؟ خب نه، اینا تمام نیست. یه مخزنی داره خدا که مقام اندلاهی است، اونجا هر چه بخواهی هست. فوق اون چیزی که ما برای شما در نظر گرفتیم و گفتیم، یه چیزایی هست که به ذهن شما نمیاد. ان الله عنده اجر عظیم، مخزنش هم اونجاست. اینه که انسان تو دعاها قال در نماز یا غیر نماز، اون چیزی که عند الله هست نمیتواند بخواهد، آرزو هم کنه، تو دعاهای او هم نمیاد. برای اینکه دعا که خواستن و آرزوست، این مسبوق به معرفت داره. آدم چیزی رو آرزو میکنه که بفهمه، به چیزی رو که اصلا نمیفهمه و اطلاع ندارد آرزو هم نمیکنه. الان یه آدم عادی هرگز در تمام مدت عمر آرزو نمیکنه ای کاش اون نسخه خطی که جناب فارابی نوشته من میداشتم، مثلا نشدیدی چیزی رو، یا اون نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ طوسی ای کاش بهش برم بود، واسه تهذیب نشدی و درد او هم نمیخوره که حالا آرزوی نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی داشته باشه. اگر یه سلسله چیزهاییست که لا تعلم و نفسون ما اخفی لها من قرة اعیون، خودم چی رو آرزو بکنه؟ وقتی آرزو هم نمیکنه تو اون اوج دعاهای کمیل هم باز نمیگوند این چیزها. آدم چیزی که نمیفهمه چی رو بخواد؟ چه اینکه چیزی رو هم که نمیفهمه نمیتونه عبادت بکنه. یه بیان لطیفی سید الاستاد امام رضوان الله علیه تعلیقاتشون بر مصباح و فسوس دارن که اون هویت مطلق معبود انبیا هم نیست، اونم دسترسی ندارن تو عبادت بکنن. برو کسی که بگه ما کنتو اعبدو، اما گفت ما کنتو اعبدو ربا، نه بالاتر از ربوبیت. حالا برو انسان صادر اول یا ظاهر اول شد، اون هویت لاوشرت مقسمیه به تعبیر اینها، و اما الذات فقط هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، این مفهوم هیچ حکیم و متکلم است و نه مشهود هیچ ولیی. وقتی چیزی را آدم نمیفهم خب عبادت هم نمیکنه. این ایاک نعبد حق بشه میشه محدود، لذا همیشه ناشران بگن ما عرفناک حق معرفته. این اعتراف هم سایه افکن اون معرفته. این تو نیست که یه قدری تو را شناختیم یه قدری نشناختیم، اینا معادله همه، بلکه اون مقداری که ما عرفناکه فوق اون مقداری که تو را شناختیم، ولو در حد ما کن تو عبود رب رب عرب، و فوق غیر متناهی بر متناهی. نه اینکه اون مقداری که ما اعتراف میکنیم به مقدار معرفت است، اینطور نیست. حالا میبینید چقدر اینا دنباله. اگر اینا اینقدر دنباله نوبت به دیگری نمیرسه. خب بنابراین فقط اجمالا ذات اقدس را فرمود به اینکه اونجا معدن عجزه بالاخره، این عجر عظیم اونجا. خلاصه بگیم یه چیزایی هست که به ذهن هیچ کم نمیاد، نه به ذهن انبیا میاد نه به ذهن اولیا میاد، برای اونها هم یه چیزاییست که لا تعلم و نفسون ما اخفیه لهم من قرت اعیون. اونایی هم که فکان غاب غوثن و ادنا رسیدن، بین او و اون مرحله واصله است به فصلش هم نامتناهی است، چون اون چرا که تهی کردن متناهی است. اگر اون چرا تهی نشدن متناهی باشد، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی، لابد اون به بعد نامتناهی است، چون سقف دنافذ درلاک متناهیه چون به فعلیت رسیده. اون مرحله‌ای که به فعلیت نرسیده اون مقدار محدود نیست، چون اگر اون مقدار محدود باشد مجموع دوتا محدود میشه محدود. پس اون مقداری که منطقه ما عرفناک است میشه نامتناهی. اگر کسی گفت یه شنبز فقر خیش اظهار کنم چندان که خدا غنیست ما محتاجیم، یعنی به مقدار نامتناهی ما حاجت داریم نه به مقدار متناهی. حاجت ما نامتناهیه. پس لا تعلم و نفس ما اخفی الام شامل همه اونا خواهد بود. فقط اجمالا میفهمد معدن اونجا است. ان الله عنده اجر عظیم.
الحمد لله.